بحث از قاعده فقهیه لا ضرر نوبت به بررسی مستندات و ادله و مدارک این قاعده رسید. و مهمترین و بلکه تنهاترین دلیل برای اثبات قاعده لا ضرر روایات و سنت شریفه می باشد. و تحقیق بحث در مقام استدلال برای این قاعده به سنت و روایات اقتضا دارد که در این خصوص در چند مقام بحث بشود. مقام اول بررسی و ذکر روایاتی است که به این روایات برای اثبات این قاعده استناد شده است. و روایاتی که می تواند به عنوان مستند و مدرک قاعده لا ضرر مطرح شود روایات زیادی است که این روایات را می توانیم به چند گروه و چند طائفه تقسیم کنیم. طائفه اول و گروه اول اون دسته از روایاتی است که برخوردار از یک سری قضایا و وقایعی است که در اون قضایا و وقایع از زبان مبارک رسول مکرم اسلام نص قاعده لا ضرر و لا ضرار وارد شده است و به تعبیری در این وقایع و قضایا پیامبر مکرم اسلام کلمه لا ضرر و لا ضرار را به عنوان یک مستند کلی در این وقایع و احکامی که صادر می کند ذکر کرده است. مورد اول که از مهمترین موارد در این خصوص است داستان سمرة ابن جندب است. این داستان در حقیقت داستان برخورد و عمل کرده سمره با مردی از انصار است که در اون داستان و واقعه رسول مکرم اسلام دستور به کندن نخل سمره از محوطه‌ای می‌کند که رفت و آمد سمره به اونجا موجب اضرار به مرد انصاری است و مستند آن را لازرر و لازرار معرفی می‌کنند. خود این قضیه و داستان هم به انحاء مختلفی در کتب حدیثی نقل شده است و به لحاظ این که نحوه های نقل دخیل است در بعضی از استنباطات در آینده، لازم هست خود این نحوه های نقل هم ذکر شده و مورد توجه قرار بگیرد. این در بعضی از وقایع به گونه بیان شده، در بعضی از طرق به گونه دیگر بیان شده که نفس این گونه ها و تعدد گونه های بیانی خود این داستان هم می تواند ما را در بعضی از مباحث تنبیهی که بعداً داریم علاوه بر مدرک کمک بکند که بتوانیم بعض مباحث تنبیهیمون هم چیکار کنیم؟ روشن بکنیم. نحوه اول و طریق اول نحوه ایست که شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه در باب ضرار از کتاب معیشت نقل کرده ان عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابی عن عبدالله ابن بکیر عن ذراره عن ابی جعفر علیه السلام. سندها رو سعی کنید مباحثه کنید، مطالعه کنید. در طول یک سال اگر هر حدیثی رو که در مباحث ما مطرح میشه با همین سندهایی که نقل میکنیم مورد مطالعه و دقت قرار بدید سندها را و مباحثه کنید راجع به این که این سند معتبر یا معتبر نیست. اگه معتبر هست، صحیحه است، حسنه است، موثقه است یا معتبره است، آیا کسانی که در این سند توثیق دارن توثیق خاص دارن یا نه توثیقشون توثیق به نحو عام است؟ اون توثیق عامی که در خصوص مثلا فلان مطرح است معتبر اون توثیق عام یا معتبر نیست؟ اگر مدت، حالا این که من میگم یک سال، برای این که آدم راه بیفته، بلا بعدش هم باید کار بکنه، ملکه میشه این مباحث دیگه. یعنی در واقع تا سند رو نگاه میکنید بعد از یک سال اسم عبدالله ابن بکیر میاد دیگه میشناسید کیه، چه شخصیتیه. سلسله سند رو که نگاه میکنید تقریبا میفهمید در همون ابتدا این روایت با مشکل مواجه هست یا مشکل ندارد. وقتی سهل ابن زیاد رو شما شناختید تا در روایت سهل ابن زیاد بیاد تقریبا ذهنتون میرد به این که بله این بی مشکل نیست، مگر اینکه جبران ضعف زند به اشتهار عمل داشته باشد و الا روایت مشکل پیدا میکنه. یعنی این طوری که عمل بکنیم خود به خود حرکتمون، درسمون، بحثمون میره به سمت چی؟ ملا شدن، متتبع شدن، میره بحثمون به سمت که شیرین میشه مباحث. فقط مستمع نمیشیم که بشینیم گوش کنیم و بعدم بریم، نه، فراتر از مستمع میشیم. استاد تدریس را میکند، بحثش را ارائه میدهد، شما بر اثر اون تتبعی که انجام دادید تا میگه مثلا آقا سهل ابن زیاد در این روایت هست و ضعیف هست، این آقایی که کار کرده اشکال میکنه به فرمایش استاد، آقا درست سهل ابن زیاد در این هست، ولیکن عده‌ای فرمودن و فی سهل ابن زیادن چی سهلون، این هم گفتن دیگه. حالا چرا میگن سهلون؟ خب اینم یه وجهی داره، اینم یه دلیلی داره که مطرح کردن. لذا مباحث میشه مباحث شیرین. خیلی تأسف آور است گاهن در بعضی از مصاحبات که از حضرات یا بعضی از گفتارهایی که نشستهایی که آیون مطالبی رو اظهار میکنن تا به سند رو مطرح میکنید که این چطوری میبینی؟ اصلا مثل این که اصلا برای یک بار در باره سند کار نکرده هیچ. اینه که ندار رو حتما مورد توجه قرار بده. یه سند رو، همین مثلا ما مدارکی رو که الان برای قاعده لازرن مطرح میکنیم، عزیزان یکی از این روایات سندش رو بیان با هم دیگه بحث کنن، مباحثه کنن که ببینن این سند به چه دلیل اصلا معتبره، وجه اعتبارش هم طور که عرض کردم. اینم راه داره، راهش همینه که یعنی ببینیم اینا توثیق دارن یا ندارن، همه امامی هستن یا امامی نیستن، تا نوع روایتشون روشن بشه چه نوع روایتیه، توثیق که دارن آیا توثیق خاص دربارشون وارد شده، اگر نشده توثیق عام دارن یا ندارن، اگر فرض میکنه اصلا توثیق فردی ندارد آیا این روایت با اشتهار عمل فقها و علما آیا جبران ضعف سند دارد یا چی ندارد. اینا مراحل است که میتونه آدم طی کنه. خب قال عن ابي جعفر علیه السلام قال ان سمرة ابن جندب كان له اذق في هائط لرجل من الانصار. سمرة ابن جندب یک نخلی داشت که این نخل در محدوده حیات منزل یکی از انصار بود. حالا شاید مثلا یک محوطه‌ای که وسط هم مثلا بوده مال این بوده دیگه، حالا اطرافش تعلق به این انصار داشته، اون وسط مال این آقا بوده. و کان منزل الانصاریه به باب البستان، این باقی که وجود داشت که طبعا ممکنه محدوده مسدود شده بوده، ولی ورودی باغ منزل همین کی؟ آقای انصاری بود. و کان یمر به الی نخلته ولا یستأذنه. این سماره هر گاه میخواست بیاد بره از درختش سر بزند، آبیاری حالا بکنه یا استفاده بکنه، خرماشو بگیرد، وارد میشد، سرشو مینداخت پایین و نه یالایی، نه خبر دادنی، نه اذنی، ولا یستأذنه، خبرم اذنم نمیگیره. فکلمه الانصاری ان یستأذن اذا جاء. این با این انصاری صحبت کرد که آی فلانی خواهشن هرگاه میخواید تشریف بیارید برید از نخلتون سر بزنید اشکال نداره، ولی خب یه اجازه بگیرید، ما به هر حال اینجا خانه داریم، زن داریم، بچه داریم. فعبا سمره، ابا کرد. سماره گفت نه خیر آقا. فلما تعبا جاء الانصاری الی رسول الله فشکا الیه. وقتی که این نپذیرفت خواهش این آقا رو، خب چاره ای نداشت دیگه. این انصاری رفت خدمت پیامبر مکرم اسلام، شکایت کرد از این، گفت جریان از این قراره. و خبره الخبر، از این خبر مطلعش کرد. فارسل رسول الله و خبره به قول الانصاری. وقتی که آمد پیشش، ارسل رسول الله و خبره به قول الانصاری، پیامبر یک کسی رو فرستاد پیش سمره و از این خبری که انصاری بهش داده و ما شکا و شکایتی که کرده خب بهش اطلاع داد. و قال و فرمود، پیغامی که داشت در این نامه‌ای که پیامبر ارسال کرد، ارسل الی یا کسی رو فرستاد، فرمود بهش بگید ان اردت الدخول فاستعذن فاستعذن، اگر خواستی بری وارد بشی پیش نخلت حتما اذن بگیر. فعبا، باز هم ابا کرد. فلما ابا صاومه حتی بلغ به من الثمن ما شاء الله. وقتی که ابا کرد، پیشنهاد داد پیامبر که این مقدار از سمن را بگیرد و نخلش را واگذار کند. سمنی هم که پیشنهاد کرد، سمن شاید بهتر و بیشتر از اون چی که اون میارزید بود. پیشنهاد داد تا به پیشنهاد در حقیقت فروش ساومه، یعنی پیشنهاد فروش این رو بیشون داد در مقابل یه سمن مورد توجه. فعبا ایبیه، لچ کرد، گفت نه من نمی فروشم. فعبا ایبیه، برحال از این آدم ها لجباز اینطور نیست که همین الان فقط باشن، در گذشتم زیاد بودن. تا فرد میبینین مثلا خدمت شما عرض بشه، یه محدوده خیابانی افتاده، این اتفاق زیادم افتاده، خونه اینم اتفاقا از همون مسیره، لج میکنه نخیر من خونمو نمیدم که مثلا شما در مسیر خیابان قرارش بدید، یا مثلا هرچی پیشنهاد میدن این قدهی میبره بالاتر بالاتر بالاتر. این اتفاق در حال حاضرم میفته. فقال رسول الله لکبها اذق فی الجنه. پیامبر فرمود اگر واگذار کنی، حالا علاوه بر این ثمنی بهت داده میشه، من تعهد میکنم که نخل بهشتی بهت داده بشه در قبالش، وعده آخرتی بهش داد. فعبا ایقبله، باز هم قبول نکرد. فقال رسول الله للانصاریه، اینجا بود که رسول مکرم اسلام رو کرد به انصاری که ایجاد مزاحمت براش میکرد این آقا، دستور داد اذهب فقلعها ورم بها الی، برو این نخل رو از زمین بکن و پیش این شخص بندازش. فإنه، ببینید این تعلیل مهمه، فإنه لا ضرر ولا ضرار، ما ضرر و ضرار نداریم. کسی بیاد بخواد با هر کاری که حالا به ظاهر حقش هم هست، خب حق ملکیتش که برای او هست، خب شرع برای او به عنوان اولی ثابت کرده، شارع مقدس فرموده آقا نخلت، زمینت، مال خودت، ملکیت هم داری و من ملکیت رو برای شما چیکار کردم؟ اعتبار کردم. اما این حکم اولیه برای عنوان اولی. اما اگر عنوان ضرر عوض شد، زمینته، اما زمین زمینی است که ضرر داره میرسونه. نخلته نخل است که داره ضرر میرسونه. عنوان ثانوی پیدا میکند. عنوان ثانوی که پیدا کرد، طبعا طبق عنوان ثانوی اون حکم عنوان اولی برای این دیگه چی میشه؟ میره کنه. حالا انشاءالله توضیح خواهیم داد که مفاد قاعده لا ضرر واقعا بر اساس همین روایات چه چیزی است، چون انشاءالله عرض خواهیم کرد در مفاد لا ضرر و لا ضرر حدود 8 نظریه مطرح شده و هر کدوم هم زی آثاری است در فقه، یعنی هر کدوم از این نظریات در فقه آثار خاص خودشو داره و ما هم به توفیق الهی با نقد تمام انظار هشگانه یه نظر جدیدی رو در معنای لا ضرر و لا ضرر ارائه کردیم که حکومت به معنای واقعی رو او تعیین میکنه، یعنی همون نظر بحث حاکمیت و حکومت قاعده لا ضرر بر قاعده بر عناوین اولی و احکام اولیه رو تثبیت انشاءالله خواهد کرد. خب این یک نقل، یک نقل شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه در الکافی. نقل دوم، این نقلا حتما حوصله کنیم، عجله نکنیم، نقلا رو خوب ثبت کنیم و ضبط کنیم که اینها هر کدومش برای بحثای اجتهادی بعدیمون خیلی مؤثره، حتی خط خط اینها بعضن. دومین نحوهی که این داستان نقل شده اون چه از که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علی در کتاب الفقیه من لا یحضره الفقیه مطرح کردن، عن ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال ان سمرت ابن جندب ان سمرت ابن جندب کان له ازغ فی هائت رجل من الانصار و کان منزل الانصاری فیه الطریق الى الحائط فکان یأتیه فیدخل علیه ولا یستأذن. خب تا اینجاش که همون داستان قبل ادامه داره. فقال، اینجا بود که انصاری رو کرد به سمره و گفت انک تجیء و تدخل و نحن فی حال نکره ان ترانا علیه فاذا جئت فاستعذن حتی نتحرز ثم نأذن لك و تدخلو. خواهشی کرد، گفت ببین شما همینطور میایی داخل میشی، ما در یک حالتی هستیم که خوشمون نمیاد شما ما رو در این حالت ببینیم، مثلا مثل الان مثلا زیرپوش داریم، خانواده ما مثلا راحت تره، نمیخوام در این حال ما رو ببینیم. فاذا جئت، هرگاه آمدی این لطف بکن، اذن بگیر ما خودمون رو بپوشونیم، بعد شما چشو وارد شو. خیلی مسئله با مسالمت آمدید هم مطرح میشده. قال لا افعل هو مالی، لا افعل هو مالی، ادخلوا علی ولا استعزنو، میام واردم میشم هیچ اذنم نمیرم، مال ما آقا من برای وارد شدن به مال خودم بده از کسی اذن بگیرم. فعتل انصاریو رسول الله فشکا الیه و اخبره. انصاری آمد خدمت پیامبر مکرم اسلام، قضیه رو عرض کرد اینطوره. فبعث الى سمره، رسول مکرم اسلام فردی رو خدمت سمره فرستاد. فجاءه، اونو خدمت پیغمبر آوردن. فقال استعزن علی، هر خواستی وارد بشی اذن بگیر. فعبا، عبا کرد. و قال له مثل ما قال للانصاری، مثل همون چرا به انصاری گفته بود نه من آقا مالمه و میام به پیغمبرم عرض کرد. فعرض علیه رسول الله ان یشترا منه بالثمن، ان یشتری هم درسته که معلوم بخونیم یعنی در واقع به انصاری فرمود شما اینو خب بخر. یشترا اگه خونده بشه یعنی ارزش که خریده بشه ازت، ارزش یکیه. فعبا علیه و جعل یزیده فیعبا ان یبیعه، عبا کرد. بعد آمد بیشتر پیامبر مکرم اسلام باز پیشنهاد داد، باز هم عبا کرد از فروش. فلما رعا ذالک رسول الله، وقتی که پیامبر جریانو به این صورت دید، قال له، به این سمره فرمود لک اذق فی الجنه، اگر این کار رو بکنی در قبالش من تعهد میکنم که نخلی در بهش برای تو باشه. فعبا ان یقبل ذالک، بازم عبا کرد و قبول نکرد. اینجا بود که فعمر رسول الله الانصاریه ان یقلع النخلت فیلقیها الی و قال لا ضرر ولا ضرار. در بعضی از نسخه ها لا اضرار داره، لا ضرر ولا اضرار. همین تغییر اضرار خیلی منشأ اثره که آیا میتونه تاثیرگذاری در بعضی برداشت ها داشته باشه یا نداشته باشه. اینم نقل چندم آقا دوم. اما نقل سوم نقلی است که باز شیخ کلینی در الکافی نقل فرمودن عن علی ابن محمد ابن بندار عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابی عن بعض اصحابنا عن عبدالله ابن مسکان عن زرار عن ابی جعفر علیه السلام. که باز نقل دیگه ای داره که مقداری نقلش طولانی هم از ما، البته اگر به خود بحث اینجامون بود طبعا میگفتیم آقایون یه زحمت بکشن، با توجه به این که خب قاعده نوشته شده الحمدلله در جلد 8 بحثش انجام گرفته. میتونستیم پیشنهاد بدیم مثلا روایات رو قبلش آقایون بنویسن که ما یه مقدار سریعتر چیکار کنیم روایات بخونیم، ولی خب با توجه به این که خب بحث رو در شهرستانم استفاده میکنن و جاهای مختلف دیگه از بحث دارن استفاده میکنن، شهرستانهای مختلف، لذا چاره این نداره، ممکنه اینها حتی دسترسی به خدمت شما کتابم نداشته باشن که روایات بخونیم. مضافاً بر این که خوندن روایت خودش به هر حال یه حسنی داره و در سر بحث آوردنش و گفتنش و ذکرش خودش محسناتی داره و فوائدی داره که حالا انشاءالله با امید حضرت خدا در فردا اون نقل سوم که شیخ کلینی باشه باید بگیم، بعضی فردای درس منظورمون و در بعضی از نقل‌ها حالا عرض خواهیم کرد که همین داستان همین قصه نقل میشه، اما در اون قصه ها که همین قصه هم هست ولی جمله لازره و لازره رو نداره دیگه، اینم هست، یعنی بعضی قصه های سماره که مطرح شده همین داستان مطرح شده اما جمله‌ای که مستند ماست نیست، اما خب جمله دیگه ای داره که چه بسا از اون جمله بتونیم باز استفاده بکنیم، یعنی مسئله رو فَإِنَّكَ مُضَارٌ مِگه تو ضرر رسانده هستی، ولی جمله لا ضرر و لا ضرر در بعضی باز نقل نیست. حالا ما انشاءالله این نقل سوم هم عرض کنیم، اون روایاتی هم که اصل داستان هست اما این کلی لا ضرر و لا ضرر در اون نیمه اونا رو انشاءالله بیان کنیم. این میشه مورد اول، یعنی در حوزه داستان اولیه که این لا ضرر و لا ضرر رو داره، که حالا چند مورد دیگه داریم و چند قضیه و واقعه دیگه داریم که بازم اونا مشتمل بر لا ضرر و لا ضرره و انشاءالله با امید حضرت حق تعالی، چون خیلی مهمه، عمده ترین دلیل ما همین است برای قاعده لا ضرر و لا ضرر که توجه بهش لازم هست. الحمدلله رب العالمین.